آقای دکتر مجید حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. دو مهمانی هستن که در استودیو حضور دارن و ازتون دعوت میکنم به گفتگویی که در این مجال تقدیم حضورتون میکنیم توجه بفرمایید. آقای زینی بند، خیلی خوش آمدید. آقای حسینی، خوش آمدید.
ممنونم.
آقای دکتر زینی بند، شما معاون وزیر آموزش پرورش هستید و مدارس غیر انتفاعی موضوعی است که ما در این برنامه به اون اشاره خواهیم کرد و در این زمینه بحث میکنیم. آقای دکتر حسینی هم که مهمان ما هستن از دانشگاه تهران و در این زمینه با ما مشارکت دارن و در این گپ و گفتگو حتما فعالانه برخورد خواهند داشت. سوال میشه که چرا مدارس غیر انتفاعی در بخش هزینه ها گران هستن، پول زیاد میگیرن و به نوعی موجب شدن که بسیاری از مردمی که بچه‌هاشون در مدارس غیر دولتی میذارن اینها نگران باشن و اعتراض بکنن به هزینه های بالا. این موضوعی است که ما در این فرصت میخوام با شما درباره صحبت بکنیم و همینطور آقای دکتر حسینی. بفهمید آقای دکتر حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و
ممنون
همکاران بزرگوارتون و همه شنوندگان عزیز و تشکر میکنم از حضور ارزشمند جناب آقای دکتر حسینی. ببینید، مدارس غیر دولتی در خصوص شهری، خب ما سیستم شهری رو بر اساس الگوی مشخص و مبتنی بر یک معیار استاندارد و مشخص و بر حسب کیفیتی که مدرسه ارائه میکنه شهری مشخص میشه. محاسبه هزینه تموم شده بر اساس 10 مرحله فرایندی و 13 تا شاخص مشخص شده و متناسب با هزینه های تموم شده شهریه مدارس ما مشخص میشه.
یکسان که نیست در سراسر کشور.
نه، متناسب با کیفیتی که عرض کردم، برنامه هایی که مدارس غیر دولتی ارائه میدن 15% از میزان شهریه کیفیت بخشی امور و آموزشی و پرورشی مدارس غیر دولتی است و بر اساس این 13 شاخصی که مدرسه باید رعایت کنه میزان شهریه ها در مدارس کاملا با هم متفاوت میشه.
مناطق شمال شهر، جنوب شهر، هزینه های اجاره و مواد این دست که حالا شما بهش میخواید فکر میکنم اشاره بکنید، اینها تاثیرگذار هستن در نرخ؟
کاملا مشخصه که مدرسه‌ای که در منطقه بالا شهر تهران هست از نظر اجاره بها کاملا متفاوت با مدرسه‌ای که در پایین شهر هست و به همین خاطر یه مقداری میزان شهریه این مدارس ممکنه تفاوت بکنه، اما خیلی نباید محرز باشه. اون چیزی که مبنای شهریه هست یکی از آیتم هاش بحث اجاره بهاست و بحث کیفیت آموزش و پرورشی هم قطعا در این مدارس و در میزان تعیین شهریه کاملا تاثیرگذاره. اما اون چیزی که من باید اینجا خدمت شما عرض
کنم، حالا چون به تهران اشاره کردیم و این برنامه سراسر ایران داره پخش میشه، در استانهای دیگه هم همین شرایط وجود داره؟
دقیقاً الگویی که ما برای تعیین میزان شهریه در نظر گرفتیم در سراسر کشور یک الگوست، یعنی آیتم ها مشخصه، معیار ها مشخصه و شاخص ها برای تعیین میزان شهریه کاملا مشخصه و مبتنی بر همین شاخص ها در سراسر کشور شهریه تعیین میشه.
مسئولان اداره کل استان ها میتونن در این زمینه دخل تصرفی داشته باشن یا نه از مرکز بهشون دستور داده میشه چگونه عمل بشه؟
ما برای اولین بار الگو رو در طی این چند سال گذشته که از سال گذشته به صورت رسمی اعلام شد امسال اومدیم بر اساس قانون و مبتنی بر قانون ماده 16 قانون کارگروه تعیین شهریه در خود استان تشکیل میشه و نظارت بر تعیین شهریه و اون میزانی که شهریه‌ای که باید هر مدرسه گرفته بشه توسط همون کارگروه شهریه‌ای که در منطقه و در استان تعیین میشه مشخص میشه و پیگیری میشه. کارگروه تعیین شهریه در اداره آموزش و پرورش منطقه تشکیل میشه. مؤسسین محترم مدارس غیر دولتی باید اطلاعاتی رو که ما نیاز داشتیم بر اساس همین شاخصایی که عرض کردم برای تعیین میزان شهریه، باید این اطلاعات رو که بازم برای اولین بار کلیه این فرایند رو ما مبتنی بر یه سامانه الکترونیکی انجام دادیم، اطلاعات رو در سامانه وارد می‌کردن، کارگروه تعیین شهریه منطقه اطلاعات رو بررسی می‌کرد و تایید می‌کرد، کارگروه تعیین شهریه استان که زیر نظر شورای نظارت استان هست تایید نهایی رو انجام میداد و میزان شهریه کاملا مبتنی بر همون تایید اطلاعاتی که توسط کارگروه شهریه منطقه و استان انجام شده تعیین میشد.
ما در خلال برنامه ویژگی ها رو میپرسیم از شما که اون ضرایبی که در نظر گرفتید و ویژگی ها چیست و حالا درباره صحبت میکنیم. آقای دکتر حسینی خیلی خوش آمدید به استودیوی برنامه میزبان. شما درباره مدارس غیر انتفاعی چه دیدگاهی دارید و هزینه هایی که حالا مطرح است و شاید یک بخشی از هزینه های خانوار رو در کشور به این موضوع اختصاص داده و درگیرن به سری از خانواده ها؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، ضمن سلام خدمت شما و
خواهش میکنم
همکاران محترم. من باید یک آرزوی اول بحث بکنم،
حتما،
و اینکه انشالله یک روزی مدارس غیر انتفاعی به عنوان خصوصی سازی آموزش پرورش در ایران جمع بشن. چرا؟ دولت هایی که مسئولیت های خودشونو کم میکنن در حوزه عمومی، یکی از مهمترین استراتژی هایی که دارند این است، مسئولیت های خودشون رو که مسئولیت های قطعی حاکمیت و دولت هست واگذار کنن به بخش خصوصی که شریک خودشون هست و اون بخش خصوصی خدماتی که دولت باید رایگان مطابق قانون بر اساس قانون اون کشور به عنوان خدمات عمومی به مردم واگذار کنه گرانتر به مردم بفروشه.
و ما در قانون اساسی این رو داریم که کلیه شهریه مدارس هم به عهده دولت هست و حاکمیت به صورت مجانی باید تا پایان تسهیلات دوره متوسطه این هزینه رو تقبل بکنه. ما که این قانون رو داریم.
امروز که خدمت شما هستیم، ما کشوری هستیم که در قانون اساسیمون نوشته شده آموزش برای آحاد ملت ایران رایگان، ولی حجم آموزش خصوصیمون از امریکا بیشتره. یعنی امریکا ما 7-10% داریم، در ایران بیشتر از 14% و در قانون برنامه هر روز داریم افزایشش میدیم. خدماتی که مطابق قانون اساسی قرار بوده رایگان به ملت ایران واگذار بشه، در سال گذشته مردم ایران بیش از 20,000 میلیارد تومان به مدارس غیر انتفاعی پول دادن. دولت ایران از مسئولیت‌های خودش در بخش آموزش عمومی شانه خالی کرده و در نتیجه تبعیض فراوانی در آموزش ایجاد کرده. بذارید به شما عرض بکنم، در سال گذشته این حجم زیادی که مردم مدارس غیر انتفاعی پول دادن آیا معطوف به افزایش کیفیت آموزشی کشور شده؟
آقای دکتر زنگیوان در این زمینه صحبت خواهند
من به شما آمار میدم.
بیان میکنم.
من به شما آمار میدم. طی 10 سال اخیر که حجم آموزش خصوصی در ایران افزایش پیدا کرده، یک، نقش مافیای کنکور در اداره مدارس ایران و در اداره آموزشی ایران به شدت افزایش پیدا کرده. دو، حجم رانت، خصوصی‌سازی و ارتباطاتی که بین ساختار دولت و غیر دولت ایجاد شده افزایش پیدا کرده. به نوعی که کدوم مدیر در آموزش پرورش وجود داره که به نوعی با مدارس غیر انتفاعی ارتباط نداره یا حتی خودش مدرسه غیر انتفاعی نداره. در کنار این بذارید عرض کنم، طی 10 سال اخیر اگه با آمار کنکور ایران مراجعه کنید، حجم اصلی نمره‌های منفی کنکور ایران نسبت به 10 سال گذشته 40 برابر افزایش پیدا کرده. یعنی آموزش عمومی ایران در که ملاکش کنکور هست 40% نمره منفی زیادتر زده. آیا این که تعداد اصلی نمرات زیر 1000 کنکور، یعنی رتبه های زیر 1000 کنکور مال مدارس غیر انتفاعی هستند، عدالت در سیستم آموزشی ایران هست؟
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر حسینی، از دیدگاهتون آقای دکتر زینی وند پاسخ خواهند داد و در این زمینه دیدگاهشون رو بیان میکنند.
بفهمید آقای دکتر حسینی کاملا موضوع بس رو عوض کرد، یعنی نوع بیان مطالب در ابتدا قرار بود که در خصوص
مدارس غیر انتفاعی و شهریهشون باشه
دولتی. اما ایشون به فلسفه وجودی مدارس غیر دولتی اشاره کرد. من فقط این مطلب رو عرض کنم که البته این اطلاعاتی که آقای حسینی دادن هیچ کدوم اطلاعات درستی نبودن، چون اطلاعات درست رو کاش از ما بگیرن که در وزارت آموزش و پرورش داریم این مدارس رو مدیریت میکنه و متولی این مدرسه است.
الان بفرمایید آقای دکتر زینیوان آمارتون رو بفرمایید.
14% مدارس غیر دولتی نیست، چیز حدود 11% ارزم
حضور شما. شما قانون برنامه نیاوردید که بعد
بله قانون برنامه اومده برای 15% برسه 15%. خب. اما الان 11% حدود 11.5%
اینها سود نمیبرید در سیستم آموزش و پرورش؟
ببینید، با یک سری الفاظ و عبارات به مصاف خدمتی که الان مدارس غیر دولتی به کشور دارن میکنن رفتن عادلانه نیست. وجود مدارس غیر دولتی که با موافقت شخص حضرت امام شروع به کار کردند، وجود فلسفه مدارس غیر دولتی به خاطر کمک به نظام تعلیم و تربیت کشور بود و همون زمانم حضرت امام اتفاقا این موضوع رو میدونستن که در آینده ممکنه مخالفت های جدی بشه، که حضرت امام فرمودن کارشکنی نکنید، اجازه بدید که کسی که میخواد در فرهنگ شرکت بکنه و مدارس رو دایر بکنه اجازه بدید این مدارس دایر بشن، اما انتقاد بکنید، نظارت هم لازم است. این عین کلام حضرت امام در خصوص مدارس غیر دولتی است. اما در خصوص مطلبی که جناب آقای دکتر حسینی فرمودن، ببینید یکی از ویژگی‌های مدارس غیر دولتی الان کمک به نظام تعلیم و تربیت و پاسخگویی به تقاضای کیفی آموزشی خانواده‌ها برای انتخاب مدرسه است. کمکی که الان مدارس غیر دولتی به نظام تعلیم و تربیت می‌کنن هم از حیث فضا، اون زمانی که مدارس دولتی جناب آقای دکتر حسینی عزیز قطعا شما یادتون هست و حتما مطالعه خواهید کرد، مدارس دولتی ما دو شیفته و حتی سه شیفته بودن، مدارس غیر دولتی به کمک مدارس دولتی اومدن و در کنار مدارس دولتی تونستن به نظام تعلیم و تربیت این کشور خدمت بکنن. الان از نظر کیفیت بخشی که شما میفرمایید مدارس غیر دولتی هیچ گونه کمکی به کیفیت بخشی نظام تعلیم و تربیت نکردن، من خواهش میکنم حضرت عالی تشریف بیارید من توی وزارتخونه آماری به شما بدم. امتحانات نهایی ما بهترین معیار برای قضاوت در خصوص کیفیت بخشی مدارس غیر دولتی است، چون امتحانات نهایی سوالات هماهنگه و نوع تاسیس سوالات هم به گونه ای است که دخل و تصرف در اون امتحانات وجود نداره. اون حدود دو سال پیش که امتحانات نهایی ما تونستیم مقایسه‌ای بکنیم، چون استزار دارید هر سال امتحانات نهایی داره کمتر میشه، از رتبه 1 تا 10 امتحانات نهایی 7 رتبه مربوط مدارس غیر دولتی بود، 3 رتبه مربوط مدارس تیسوشان بود. از رتبه 1 تا 100 76 رتبه مربوط به مدارس غیر دولتی بود. الان آمار موفقیت دانش آموزان در المپیادهای جهانی رو شما بررسی بکنید، این چند درصدشون مال مدارس غیر دولتیه. این مطلب اول. مطلب دوم هم که اینی که میفرمایند که آقا مدارس غیر دولتی مال قشر خاصی هن، بر اساس تحقیقی که در شهر تهران انجام شد 90 مدرسه غیر دولتی رو تحت پوشش قرار دادن و بررسی کردن مناطق بالاشهر و مناطق پایشهر، چیز حدود 76 درصد مدارس دانش آموزان مدارس غیر دولتی کارمندان دولتن، چیز حدود 4 درصد دانشان فرزندان اساتید دانشگاه ها و مدیران بودند و مابقی نیروهای آزادی بودند که اولیای محترمشون مشاغل آزاد دارند. پس بنابراین حضور دانش آموزان قشر متوسط در مدارس غیر دولتی حضور کاملا پررنگیه. این مطلب اول. مطلب دوم، ببینید مدارس غیر دولتی بر اساس قانون و مبتنی بر فرمایش حضرت امام تأسیس شد. در قانون ماده 3 قانون اومده که دولت موظفه که هزینه رایگان برای همه افرادی که در مدارس دولتی میخوان تعلیم حضور پیدا بکنن و کار تعلیم و تربیت رو به هر طریق به یه شکلی به عهده بگیرن، دولت باید این هزینه رو تامین بکنه. اما در هیچ جای قانون نگفته اگر کسی خواست در یک مدرسه ای هزینه یک مدرسه رو تأمین بکنه، از سبد زندگی خودش مقداری از این هزینه رو برای تعلیم و تربیت بچهش هزینه بکنه، ما به این ممنوع کنیم. پس بنابراین اون حتی اون زمانی که اولین بار سال 62 مرحوم پرورش وزیر فقید آموزش پرورش از شورای نگهبان استعلام میکنه که آیا اصل 3 قانون اساسی مغایر با تأسیس مدارس غیر دولتی است که ایشون فرمودن، حضرت آیت الله صافی اون زمان پاسخ دادن که مستفاد از اصل 3 قانون اساسی ممنوعیت مدارس و دانشگاه های ملی و غیر دولتی نیست. دوباره اومدن در سال 67 در سال 63 دوباره اومدن شورای عالی انقلاب فرهنگی از شورای محترم نگهبان دوباره سوال کردن، باز همین جواب داده شد که از اصل 3 قانون اساسی ممنوعیت تأسیس مدارس غیر دولتی و دانشگاه غیر دولتی استفاده نمیشه، پس بنابراین وجود مدارس غیر دولتی و تأسیس مدارس غیر دولتی کاملا مبتنی بر قانون و بر اساس معیارهایی بوده که نظام مقدس جمهوری اسلامی برای اون تعریف کرد.
من ممنونم از توضیحی که دادید خانم ها آقایان. اینجا رادیو ایران هست و برنامه میزبان رو ما در این مجال تقدیم حضورتون میکنیم. موضوع برنامه میزبانی که همینک تقدیم شما میشه مدارس غیر انتفاعی و شهریه های کلان اون هست که با مهمانان برنامه در این زمینه صحبت میکنیم. ممنونم از توجهتون به برنامه میزبان. آقای دکتر حسینی، نکته شما مطرح کردید و خب از لحاظ قانونی آقای دکتر که معاون وزیر هستن توضیح دادن. برگردیم به هزینه ها، شهریه ها. یکی از دغدغه هایی که امروز بسیاری از خانواده ها دارن و من در سوال پیشینم هم از شما مطرح کردم و پرسیدم همین بود که چرا هزینه مدارس غیر انتفاعی بالاست، چرا کلاس های حاشیه‌ای میذارن و هزینه ها رو خیلی کلان میگیرن. در این زمینه نظری دارید؟
ببینید، فرمایش که جناب زینی بن فرمودند دقیقا ناظر به نکته بود که من عرض کردم. اولا در قانون ایران وقتی که لایحه مدارس غیر انتفاعی رو بردن مجلس، شورای نگهبان 14 تا ایراد قانون اساسی بهش گرفت. شورای نگهبان رد کرد لایحه ساختاری به نام مدارس غیر انتفاعی رو.
من رو ساختارهای مدارس غیر انتفاعی آقای حسینی نمیخوایم کار بکنیم،
بذارید برسیم، چون باید برسیم به این که چرا این شهریه بالاست. نیا کنید یک ریشه ای داره که چرا این شهریه بالاست. میدونید چی میگم؟ ما شهریه 100 میلیون تومانی داریم، ما شهریه 35 میلیون تومانی داریم، ما شهریه 40 میلیون تومانی داریم.
همین سواله که چرا بالاست.
دارم ریشه هاشو میگم. چرا این اتفاق افتاد؟
بفهمید خواهش
میکنم. انقلابی که درش حضرت امام فرموده بود که انقلاب مستضعفانه، الان به نقطه‌ای رسیده که شما باید 35 میلیون تومان پول داشته باشی که همینجوری که آقای زینی بن فرمودن رتبه بیاری. باید 40 میلیون تومان پول داشته باشی که بتونی جز مدارس برتر تهران کنکور قبول شی. تو باید 120 میلیون تومان پول پانسیون کنکور بدی که بتوانی قبول شی. چرا؟ اون سالی که لایحه مدارس غیر انتفاعی رفت شورای نگهبان و 14 تا ایراد بهش گرفتن، نهایتاً شورای نگهبان نپذیرفت و فرستادن مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اثبات این، استدلال این بود، استدلال شکل‌گیری مدارس این بود. اول متن قانون نوشته بود برای مناطق کم برخوردار، یعنی آموزش پرورش نمیتونه مدرسه داشته باشه، مثلا دو شیفته است، مثلا سه شیفته است، مثلا اینجور چیزاست، برای مناطق کم برخوردار ما برویم مدرسه غیر انتفاعی بزنیم. استدلال این بود، استدلال این بود که آقا این مدارس دو شیفتن، این مدارس سه شیفتن، اینجور چیزاست و ما بریم این کار رو بکنیم. اولین مدرسه غیر انتفاعی در تهران کجا زده شد بعد از این قانون؟ 14000 متر در سعادت آباد تهران. چرا؟ به خاطری که اصولا مدرسه غیر انتفاعی داره کمک میکنه به نابرابری. معلومه که وقتی شما 25 میلیون تومان خرج بچه بکنی رتبه برتر کنکور میاره، طبیعیه. ولی کیست که 35 میلیون تومان پول داره در کشور؟ اگه در یک سبد خانوار کارمند 35 میلیون تومان توان داره، 25 میلیون تومان توان داره که بده مدرسه غیر انتفاعی، که او کارمند نیست، کسی که داره حقوق 10 میلیون تومانی میگیره. مدارس غیر انتفاعی با استدلال کمک به آموزش پرورش و کمک به محرومان تأسیس شد، ولی یک کلاه بزرگ بود برای این که ما در سه منطقه 1، 2 و 3 تهران 70% مدارسمون غیر انتفاعی باشن. شما الان در مدارس شمالی تهران الان از شما بپرسم، شما در منطقه 1 و 2 تهران اصلا به سادگی میتونید مدرسه دولتی پیدا کنید؟ و چرا باید تمام المپیادیهای کشور، برنده های کشور مال مدارس غیر انتفاعی باشن؟ شما فهم کنید یعنی ارتقای کیفیت آموزش کشور؟ نه، این یعنی نابرابری در آموزش کشور. یعنی که معلمای خوب رو بکش به همین 15% مدرسه‌ای که مردم پولدار بچه‌هاشون رو میفرستن. یعنی بتون کیفیت رو تو مدرسه 14000 متری برسون به این که استخر داشته باشه، سونا داشته باشه، جکوزی داشته باشه و بیاد هر هفته کنکور آزمایشی برگزار کنه، 15% از بچه‌ها رو بکنی اصلی ترین ورودی‌های دانشگاه‌های اصلی کشور و در مقابل بگی من کیفیت آموزشی آموزشگاهش رو افزایش دادم.
آقای دکتر حسینی، من ممنونم. یه سری ویژگی‌های شما گفتید در بحث قیمت‌گذاری که
و باعثی مطرح میشه که نمیشه پاسخ نداد. اتفاقا ما در مدارس غیر دولتی بیش از 200000 معلمی که الان دارن تدریس میکنن، همه معلمانی هن که رسمی نیستن، یعنی معلمانی هن که اگه کیفیت نداشتن که استقبال مردمی از مدارس غیر دولتی وجود نداشت. من چند روز پیش برنامه‌ای بود عرض کردم یکی از مشکلات من الان در به عنوان رئیس سازمان غیر دولتی اینه که فقط باید واسطه بشم که فرزندان خیلی از آقایون رو بتونم تو مدرسه غیر دولتی ثبت نام بکنم. خب اگه کیفیت نداشته باشه که مردم استقبال نمی کنن. 100 تا دانش آموز مدرسه غیر دولتی میخواد، 3000 دانش آموز پشت خط وایساده و ثبت نام کرده برای ثبت نام. این نشانگر اینه که مدرسه غیر دولتی کیفیت داره. پس بنابراین مدارس غیر دولتی معلمان خوب کشور رو نبردن در مدرسه خودشون تدریس بکنن. این معلمان خوب تو مدرسه دولتی دارن تدریس میکنن.
آقای دکتر زینی بند، من سپاسگزاری میکنم از توضیحی که بیان کردید. ما اینجا اصلا نمیخوام مقایسه بکنیم بین مدارس دولتی و مدارس غیر انتفاعی. ما بحثمون همونطور که در آغاز برنامه حضورتون عرض کردم بحث هزینه های گزاف و گران مدارس غیر انتفاعی است. بحث نظارتی که آموزش پرورش روی این موضوع داره. من خواهش میکنم با توجه به شرایطی که شما بیان فرمودید، اشاره کردید که یک ویژگی هایی دارید، برنامه‌ریزی کردید که هزینه و قیمتگذاری به شیوه ویژه‌ای برنامه‌ریزی شده. اون رو توضیح بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، من عرض کردم الگو رو بر اساس 10 تا مرحله فرآیندی و 13 شاخص مشخص کردیم. به طور مثال من این چند تا شاخص
نام ببرید
رو عرض میکنم. ببینید، میزان اجاره بها یکی از عوامل تاثیرگذار در شهریه است. عوامل میزان حق و پرداخت حق و تدریس معلمان، البته اومدیم برای این موضوع کف و سقفی قرار دادیم. یعنی مدرسه امسال اعلام کردیم که مدرسه غیر دولتی حق نداره با هر مبلغی با معلم قرارداد ببنده و اون رو مستمسک قرار بده برای بالا بردن شهریه مدارس غیر دولتی.
پس یه کف داره، یه سقف داره
برای
دستمزد معلمان.
برای دستمزد معلمان و عوامل اجرایی یک کفی رو در نظر گرفتیم و یک سقفی در نظر گرفتیم و بیشتر از اون گفتیم که میزان پرداختی نیروهای بیمه شده که موظف کردیم کلیه نیروهای آزادی که در مدارس غیر دولتی مشغول به تدریس هستن حتما باید بیمه بشن بر اساس قانون. ما یکی از مشکلاتمون الان همینه، میزان پرداختی مؤسسین مدارس غیر دولتی برای بیمه همکاران مبلغ پال بالای چیزی حدود 500 هزار تومان الان ما برای معلمان داریم بیمه پرداخت میکنیم و همین هم باعث بالا رفتن میزان شهری هر دانش آموز میشه. اما با تمام این توصیفات، ببین این مراحل که عرض کردم، اون بحث کیفیت بخشی شونه 15% رو برای کیفیت بخشی در نظر گرفتیم که اون کیفیت بخشی باید اداری آموزش پرورش منطقه تایید بکنه، هم برنامه‌های آموزشیشون، هم برنامه‌های پرورشیشون، هم برنامه‌های فرهنگی و اردوهایی که دارن. خب همه این مورد اینا
میشه سه مورد. خب چهار مورد با بیمه، چهار مورد شد.
ببینید، اینایی که ساعات آموزش در هفته است، کلاس‌های فوق برنامه‌ای که برگزار می‌کنن
مجازن به کلاس‌های فوق برنامه.
ببینید، ما دو نوع اینو می‌خوام عرض کنم. ما دو نوع فوق برنامه داریم. یه فوق برنامه مصوب شورای عالی آموزش پرورشه، یه فوق برنامه خارج از برنامه درسیه. فوق برنامه مصوب شورای عالی آموزش پرورش با توجه به این که در ماده 15 قانون 7 تا سرفصل برای شهریه در نظر گرفته، یکی از اون سرفصل‌ها فعالیت‌های فوق برنامه است. ما اینا اومدیم در برنامه در شهریه مصوب قرار گرفتیم. از ساعت 7:30 تا ساعت 2:30 این به عنوان برنامه درسی مدارس غیر دولتی که قرار گرفته، یکی از این مواردش هم فعالیت فوق برنامه است. 6 ساعت برای ابتداییه، 8 ساعت برای متوسطی اوله و 7 ساعت برای متوسطی دومه. اینها رو اومدیم در متن برنامه درسی قرار بدیم. بس اینه که اون مبلغی که ولی محترم دانش آموز باید به مدرسه غیر دولتی پرداخت بکنه شهریه مصوبه. شهریه مصوب یعنی چی؟ یعنی شهریه برنامه درسی و فوق برنامه درسی که در متن برنامه درسی است. یعنی از ساعت 7:30 تا ساعت 2:30
بخش هزینه های حاشیه‌ای
ما بقیه میشه هزینه های اختیاری. اون میشه هزینه های اختیاری. دانش آموز میخواد، ولی دانش آموز میخواد برای بعد از ظهر کلاس های المپیاد برگزار بکنه، اون اختیاریه. برای اونم اومدیم امسال و سال گذشته اومدیم فرمول مشخص کردیم، گفتیم فعالیت های فوق برنامه بیشتر از 10% شهریه مصوب حق ندارن بگیرن. ما مشکلمون الان اینه که متاسفانه در سالهای گذشته که ما امسال ورود پیدا کردیم دو تا مشکل عمده داشتیم. مشکل اول این بود که فعالیت های تابستونی رو مبلغ گزافی رو میگرفتن. ما امسال اومدیم این رو مشخص کردیم فقط 10% شهریه مصوب میتونه بگیره. اگه شهریه 9 میلیون تومنه، ایشون فقط 900 هزار تومن میتونه در طول تابستون برای فعالیت‌های تابستونی بگیره. این یک. فعالیت‌های تابستونی هم حق نداره برنامه سال آینده رو تدریس بکنه. یکی از مشکلات ما در مدارس غیر دولتی که اولیا رو موظف می‌کردن، بچه‌ها میومد تابستون در کلاس‌های تابستونی مدرسه شرکت می‌کرد، مدیر مدرسه، مؤسس مدرسه میومد بخشی از کتاب فیزیک سال آینده رو در تابستون تدریس می‌کرد، به ولی دانش آموز میگفت اگه بچت نیاد تو کلاس از سال آینده درس عقب میمونه. ما امسال اون ممنوع کردیم.
من
فعالیت‌های تابستونی فقط فعالیت‌های فرهنگی، پرورشی و مهارتی باشه.
آقای دکتر زنگیوان، چون زمان برنامه بسیار محدود است، من این رو هم بپرسم از شما که کف و سقف شهریه مصوب چقدره؟
ببینید، من قبلا اعلام کردم با توجه به اعتراضاتی که داشتن و یه جورایی تقریبا بعضی از جر و تعدیلات صورت گرفت، در مدارس غیر دولتی الان ما کفمون توی متوسط حدود 15 میلیون تومنه، سقفمون 15 میلیون تومنه. برای مدارس ابتداییمون هم چیزی حدود 9 میلیون تومنه. این
سقف رو میفرمایید؟
سقف رو عرض میکنم بعد.
این در منطقه 1-2-3 تهران سقف 15 میلیون تومنه؟
عرض کردم
حداقل چقدره؟
شهریه مصوبه حداقل فرق میکنه، مناطق مختلف با هم حداقلش.
شما تصفیه کردید اون رو؟
بله، این تو سامانه ما هست. شما به
سامانتون رو نام ببرید، بگید سامانتون رو معرفی بفرمایید.
سامانه مشارکت ها داد آی آر اگه مراجعه بکنند، قسمت شهریه کاملا تو هر منطقه شهریه کاملا مشخصه. کف شهریه در مناطق مختلف با هم فرق میکنه، سقفش هم در مناطق مختلف با هم فرق میکنه. بر اساس این الگویی که ما در نظر گرفتیم کاملا مشخصه.
اگه کسی اعتراض داشته باشه به کجا میتونه مراجعه بکنه؟
الان عرض میکنم در خصوص نظارت. ما امسال برای پس من به صورت خلاصه عرض کنم،
خواهش میکنم.
شهریه مصوب اون چیزی که ولی دانش آموز موظف پرداخت بکنه. هزینه های اختیاری ولی دانش آموز موظف پرداخت نیست. میتونه بچه شرکت بکنه تو فعالیت های تابستونی، فعالیت های بعد از ساعات درسی، میتونه شرکت نکنه. 10% شهریه رو هم بیشتر نمیتونه پرداخت بکنه. ما یکی از مشکلات سال گذشته همین بود، امسال انتظام داریم. اما در خصوص نظارت، ما امسال اومدیم چند لایه نظارتی بر مدارس غیر دولتی قرار داریم. مدعی نیستیم که مدارس غیر دولتی الان تخلف نمی کنن. اگه تخلف نمی کردن، ما همین امروز برای تایید لغو ابلاغ 7 مدیر مدرسه تو شورای سیاست گذاری تصمیم می گیریم. چون شورای نظارت تهران 7 مدیر مدرسه غیر دولتی رو لغو ابلاغ کرده، این باید بیا تو شورای سیاست گذاری تایید بشه. امروز برای تایید توبیخ کتبی 9 تا مؤسس مدرسه غیر دولتی شهر تهران شورای سیاستگذاری قرار تصمیم بگیره تایید بکنیم. 3 تا مدرسه غیر دولتی رو ما در شهر تهران لغو مجوز کردیم که امروز باید تایید کنیم که آیا اینا لغو بشن، چون شورای نظارت تهران لغو کرده. 16 تا پرونده رو ما به شورای نظارت تهران ارجاع دادیم برای اجرای تبصری ذیل مادی 18 مبنی بر استرداد شهریه. ما سال گذشته جناب دکتر حسینی چیزی حدود بیش از چند میلیارد تومان برگشت شهریه داشتیم، چون 1 میلیارد تومان تا پایان سال بود. ما ادامه دادیم، پیگیری کردیم، موظف کردیم که اون شهریه ها رو همین الان هم در حال پیگیری هستیم. برای نظارت منطقه 1-6 چون بیشترین شکایت ها مال منطقه 1-6ه، ناظرین سازمان و مدارس غیر دولتی از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر در مناطق تهران مستقرن. منطقه 1-6، منطقه 6-12 هفته 1 روز ناظرین ما اونجا مستقر میشن. روزانه 12 تیم نظارتی از سازمان و مدارس غیر دولتی و اداره کل شهر تهران در مناطق متناسب با شکایت هایی که ما داریم دارن بازدید میکنن. 2 سامانه رو اعلام کردیم، سامانه تلفنی شکایت مردمی 4317. روزانه 5 نفر از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر پای این تلفن‌ها تو سازمان مدارس غیر دولتی نشستن و شکایت‌های مردمی رو ثبت می‌کنن. پایان روز این شکایت‌ها رو ارجاع میدن به مناطق و استان‌ها، 10 روز فرصت میدن دوباره پیگیری می‌کنن تا زمانی که این شکایت حتما باید پیگیری بشه، بررسی بشه. و عذرخواهی میکنم، سامانه دوم سامانه ثبت شکایت الکترونیکیه که باز اولیای محترم به سامانه مشارکت و داد آی آر مراجعه میکنن و شکایت خودشونو مطرح میکنن، چون خیلی از افراد حضوری نمیخوان مراجعه بکنن. هم سامانه تلفن 4317 است، هم سامانه ثبت شکایت های مردمی به صورت الکترونیکی، هم حضور ناظرین ما در منطقه استش و هم حضور تیم های نظارتی در شهر تهرانه.
من ممنونم آقای دکتر زینیوند از اینکه در برنامه حضور داشتید، دیدگاهتون رو مطرح کردید به عنوان معاون وزیر. و چون جلسه دارید برای بحث و بررسی رو همین موارد، من مصدق اوقاتتون نمیشم. لحظه‌های خوبی برای شما آرزو میکنم. خانم ها آقایان، شما همچنان شنونده برنامه میزبان هستید.